سلام و صبح بخیر، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. 7:30 صبح به وقت کابل است. در جریان مجله خبری میشنوید که پیمان ناتو از مبادله اخیر میان سه عضو شبکه حقانی با دوستاد پنتون امریکایی افغانستان استقبال کرده و آن را یک گام اعتمادسازی برای سرگیری مذاکرات صلح خوانده است. و در تازه ترین تحولات در پیوند به تحقیقات در مورد استیضای رئیس جمهور امریکا، سفیر امریکا در اتحادیه اروپا گفته دونالد ترامپ هرگز به اون نگفته که کمک نظامی به اوکراین با تحقیقات این کشور درباره جو بایدن بستگی دارد. مطبوعات جهان در مورد افغانستان را نیز در ادامه برنامه مرور میکنیم. فرشتن نگاستم و مجله خبری امروز رادیو آزادی را با تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان آغاز میکنم. در آغاز سرخط چند خبر. ناتو میگوید در امور انتخابات افغانستان هرگز مداخله نمی کند. مشاور امنیت ملی رئیس جمهور افغانستان وضعیت کشور را در نشست مقامات امنیتی ارشد کشورهای مستقل مشترک المنافع و بحث گرفت و کمیسیون حقوق بشر پاکستان در مورد سرنوشت یک تن از فعالان حقوق بشر این کشور ابراز نگرانی کرده. تفصیل خبرها. ناتو میگوید مردم افغانستان را به خاطر استفاده از حقوق دموکراتیک خود و سهمگیری در انتخابات ستایش میکند، اما در امور انتخابات این کشور هرگز مداخله نمیکند. سرمنشی ناتو در نشست خبری دیروز خود در بروکسل پایتخت بلژیم در پاسخ به سوال خبرنگار کابل تایمز در مورد تنش‌های انتخاباتی در افغانستان گفت این پیمان به ماموریت خود در افغانستان پابند بوده و در تامین امنیت انتخابات شفاف و آزاد با نیروهای افغان همکاری کرده، اما در امور انتخابات این کشور هرگز مداخله نمی کند. ینس ستولتنبرگ اما افزود که اکنون مهم این است تا کمیسیون‌های انتخاباتی شمارش آرا را به پایان برسانند و نتیجه را اعلام کنند. او گفت که ناتو به ماموریت آموزش، مشوره‌دهی و کمک با نیروهای افغان همچنان پابند می باشد. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان مراتب تأثیر عمیق خود را نسبت به کشته شدن وحید مژده تحلیلگر مسائل سیاسی افغانستان ابراز داشته است. اعلامی ریاست اجرایی افغانستان کشته شدن آقای مژده را یک حادثه تروریستی خوانده میگوید او از نویسندگان و کارشناسان چیره دست، آگاه و با ظرفیت افغانستان بود. کشته شدن آقای مژده سوی فعالان مدنی، برخی سیاسیون و خبرنگاران افغان محکوم شده. نصرت رحیمی سخنگوی وزارت داخلی افغانستان گفت که آقای مژده شام دیروز هنگام که روانه مسجد بود از سوی دو موترسایکل سوار به ضرب گلوله کشته شد. تحقیقات و بررسی در مورد آغاز شده. آقای مژده به عنوان کارمند وزارت خارجه افغانستان در رژیم طالبان هم ایفای وظیفه کرده است. کسی یا گروه مسئولیت حمله بر وی را تا هنوز به دوش نگرفته. عبدالله محب مشاور امنیت ملی رئیس جمهور در نشست دیروز مقامات امنیتی ارشد کشورهای مستقل مشترک المنافع در مسکو درباره وضعیت افغانستان صحبت کرد. وبسایت کشورهای مستقل مشترک المنافع نوشته که در این نشست در مورد تهدیدات که این کشورها با آن روبرو می باشند بحث و گفتگو شده. جزئیات سخنرانی عبدالله محب در این نشست اراهن نشده است. مشاور امنیت ملی قزاقستان گزارش خود در مورد تهدیدهای خارجی و افزای افغانستان و سوریه را به آذرین پیشکش کرد. اکنون هم از منطقه و جهان. کمیسیون حقوق بشر پاکستان در مورد سرنوشت یک تن از فعالان حقوق بشر به نام ادریس خطک ابراز نگرانی کرده است. خانواده آقای خطک گفته در مورد بوده باشه و هیچ معلومات ندارند. او هفته گذشته در رای منطقه سوابی با راننده خود یک جا ناپدید شد. کمیسیون حقوق بشر پاکستان دیروز گفت امکان دارد ناپدید شدن وی یک حادثه دیگر است. لادرکی های اجباری باشد. ادریس خطک که باشنده نوشهره می باشد برای سازمان جهانی نظارت حقوق بشر و سازمان عفو بین الملل کار می کند. حکومت پاکستان هنوز در مورد این حادثه چیزی نگفته است. بینی گاتز رقیب عمده صدراعظم اسرائیل بنیامین نتانیاهو نتوانست که طبق میعاد تعیین شده حکومت ائتلافی تشکیل دهد. اکنون امکان برگزاری انتخابات مجدد در اسرائیل دیده می شود. آقای گاتز رهبر حزب سفید آبی در اسرائیل است. این حزب دیروز اعلام کرد که تلاشهایش برای تشکیل حکومت موفق نشد. انتخابات پارلمانی اسرائیل در ماه سپتامبر گذشته برگزار شده بود. حزب نتانیاهو نیز نتوانست که حکومت جدید تشکیل دهد. این دو حزب همچنین نتوانستند با هم ائتلاف کنند. اگر کدام توافق به میان نیاید، انتخابات مجدد باید در ماه مارچ در اسرائیل برگزار شود. و اداره خدمات امنیتی روسیه میگوید یک افسر نظامی را دیروز از منطقه روستوف به ذهن جاسوسی برای اوکراین بازداشت کرد. در صورتی که اتهام جاسوسی به این افسر نظامی ثابت شود، از 12 تا 20 سال محکوم به زندان خواهد شد. به گفته اداره خدمات امنیتی روسیه، این افسر نظامی در این انجام وظیفه اطلاعات سری را در مورد نیروهای روسی جمع‌آوری کرده که می‌تواند به توانایی‌های دفاعی روسیه در خارج از کشور آسیب برساند. این افسر نظامی به نام روسلان آرتکوف متولد 1991 میلادی شناسایی شده است. حکومت اوکراین تا هنوز در این مورد تبصره نکرده. پایان سرویس خبری. هفت و 37 دقیقه صبح به وقت کابل شد. آنچرا در ادامه از رادیو آزادی میشنوید. ینس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو از مبادله میان زندانیان گروه طالبان و دو استاد پنتون امریکایی افغانستان استقبال کرده و آن را گام برای اعتماد سازی به سرگیری مذاکرات صلح خوانده است.
These are confidence building measures. Hopefully they can move us closer to resumption of the peace talks.
جزئیات بیشتر در جریانی برنامه. اداره استخبارات دفاعی ایالات متحده از ادامه حمایت ایران از گروه طالبان در افغانستان خبر داده است. بانک رئیس جمهور افغانستان ریشه‌کن ساختن داعش در ننگرهار را اعلام کرد، اما باشندگان برخی مناطق دیگر افغانستان از حضور این گروه ابراز نگرانی دارند.
داعش آمد شوار ما کش ماشته نتانستیم کلک جای ما را خراب کرد.
اون اغلی دی کنر تیم خک کرده تقریبا دزدر یاد یونیم در پشاو خواهی دی طول خلق و سر تشویشته.
مطبوعات جهان در مورد افغانستان را نیز در ادامه مرور می کنیم. در مسائل مربوط به منطقه و جهان از تازه‌ترین تحولات در پیوند به تحقیقات در مورد استیضای رئیس جمهور امریکا جزئیات خواهیم داد و در پایان مجله خبری صحبت جالب در رنگ‌های زندگی.
حال کشتککان میگذره خوب شدن، میتونند به سر پای استاد شوند، بازگی میگیرم انشالله. در مستاج میخواییم که امتحان بتم بخیر ادامه میتونم در این بخش که تحصیل کردیم.
از شما دعوت میکنم تا برو دیو آزادی بمانید. باز هم سلام و صبح روز پنج شنبه شمایی که صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 108.5 میشنوید. بخیر. امروز 30 ماه عقرب 1398 خورشیدی است که برابر میشه با 21 نوامبر 2019 میلادی. فرشته نگاه با همکاری میرحمت صافی در بخش تکنیک در این مجله شما را خوش آمدید میگم. میپردازیم به نشر گزارش ها منطوره که بیشتر هم شنیدید. ناتو از مبادله زندانیان گروه طالبان با دو استاد پنتون امریکایی افغانستان به عنوان یک گام اعتمادسازی برای از سرگیری گفتگوهای صلح استقبال کرده. ینس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو در اظهارات دیروز خود در آستانه نشست وزرای خارجه پیمان در بروکسل پایتخت بلژیم از تصمیم رئیس جمهور افغانستان در این زمینه ستایش کرد. قصر سفید هم از حکومت افغانستان به خاطر رهایی این دو گروگان تشکری کرده. سلطان محمد سرور با تفصیلات بیشتر جزئیات دارد.
سرمنشی ناتو از تبادله سه‌عضو مهم طالبان با دو استاد پوهنتون آمریکایی استقبال و از تصمیم رئیس جمهور افغانستان به خاطر فراهم ساختن امکانات این تبادله ستایش کرد. سرمنشی ناتو تصمیم رئیس جمهور غنی در این مورد را دلیرانه و یک گام اعتمادسازی عنوان کرد. ینس ستولتنبرگ هنگام صحبت دیروز خود با خبرنگاران در حاشیه نشست وزیران خارجه ناتو در بروسلز گفت: ما از رهایی دو پروفسور پوهنتون آمریکایی در کابل که برای مدت نزد طالبان گروگان بودند استقبال میکنیم. ما همچنین از تصمیم دلیرانه رئیس جمهور غنی برای فراهم ساختن امکانات این رهایی ستایش میکنیم. اینها اقدامات اعتمادسازی میباشند و امیدواریم که ما را به اثرگیری گفتگوهای صلح نزدیکتر سازد و راه رسیدن به حل مسالمت آمیز جنگ و بحران در افغانستان را هموار سازد. رئیس جمهور افغانستان هفته گذشته اعلان کرد که سه عضو مهم شبکه حقانی به شمول انس حقانی را با دو استاد پوهنتون آمریکایی تبادله می کند، ولی این تبادله پس از حملات مرگبار در لوگر و کابل به تعویق افتاد و روز سه‌شنبه صورت گرفت. منشی عمومی ناتو گفت که این پیمان با تعهدات خود با افغانستان پابند بوده و مأموریت آموزش، مشوره‌دهی و کمک به نیروهای افغان ادامه می دهد. از سوی دیگر قصر سفید هم در یک پیام خاص خود از حکومت افغانستان به خاطر رهایی این دو گروگان ابراز تشکر کرده است. قصر سفید می گوید که حکومت افغانستان با روحیه مشارکت با آمریکا زمینه رهایی این گروگانان را مهیا ساخت و رئیس جمهور غنی گام های دلیرانه زیاد در راه صلح برداشته است. این استادان پوهنتون آمریکایی کوین کینگ از آمریکا و تیموتی ویکس از استرالیا سه سال پیش در کابل اختطاف شده بودند. خانواده آقای کینگ تایید کرد که او برای معاینات صحی به یک منطقه خاص فرستاده شده و سپس برای برگشت به خانواده خود به آمریکا پرواز خواهد کرد. طبق گزارش های رسانه های غربی، آنها روز سه‌شنبه در نوبهار ولایت زابل به نیروهای آمریکایی سپرده شدند. در بدل آنها سه عضو طالبان آزاد و روز سه‌شنبه به قطر رسیدند و طبق گزارش ها در این کشور در حصر خانگی به سر خواهند برد.
حکومت افغانستان گفته تا تکمیل شدن شرایط طالبان رها شده از زندان در قطر تحت نظارت خواهند بود. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان دیروز بر رادیو آزادی گفت حکومت برای اهداف بزرگ سه طالب زندانی به شمول انس حقانی را رها کرده و این گروه باید به جنگ نیز پایان دهد. در این حال سوهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر در توییترش نوشته که سه عضو این گروه برای آغاز مذاکرات مستقیم با حکومت افغانستان رها نشدند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
اداره استخبارات دفاعی ایالات متحده از ادامه حمایت ایران از گروه طالبان در افغانستان خبر داده. این اداره اما گفته که تهران نمیخواهد طالبان به قدرت در افغانستان دست یابند. ستار فروخ جزئیات دارد.
اداره استخبارات دفاعی ایالات متحده به روز سه‌شنبه در یک گزارش تازه گفت که ایران به حمایت از طالبان ادامه داده است. این گزارش را نشریه تاسک اند پرپوس نشر کرده. در گزارش گفته شده که مبارزه علیه شاخه خراسان داعش و افزایش نفوذ تهران در هر حکومتی که در نتیجه سازش سیاسی در افغانستان به وجود می آید از اهداف حمایت ایران از طالبان است. در بخشی از این گزارش همچنین گفته شده که ایران نمیخواهد طالبان در افغانستان به قدرت برسند، اما نفوذ خود را بالای این گروه حفظ میکند تا اگر طالبان در آینده در حکومت افغانستان نقش می داشته باشند با حکومت ایران در مخاصمت قرار نگیرند. یک مقام ارشد استخباراتی پنتاگون گفته است که ایران در کنار حمایت مالی در زمینه آموزش نیز با طالبان کمک کرده. این مقام که به روز سه‌شنبه در نشست خبری صحبت می‌کرد، نگفت میزان کمک‌های ایران به طالبان افزایش یافته یا کاهش. در سال 1998 در زمان حاکمیت طالبان در افغانستان قریب بود طالبان و ایران با هم درگیر شوند. اما به اساس گزارش ایران و طالبان از سال 2001 میلادی به این طرف که آمریکا در افغانستان حضور یافت، روابط گرم داشتند. ریبیکا ریباریچ یک سخنگوی پنتاگون گفته است که ایران حداقل از سال 2007 به این طرف از طالبان حمایت میکند. در آن سال ناتو یک محموله اسلحه را کشف کرد که از ایران به طالبان فرستاده شده بود. وی گفته است که سلاح‌های سبک، مواد انفجاری، هاون، ماشیندارهای ثقیل و راکت‌های 101 میلی‌متر شامل کمک‌های ایران به طالبان بوده است. به گفته ریباریچ، ایران در کنار آن به طالبان در راستای تکتیک و بکارگیری سیستم‌های تسلیحاتی نیز آموزش داده است. ایران پیش از این ادعای حمایت این کشور از طالبان را رد کرده، اما گفته که تماس میان تهران و طالبان وجود داشته است.
تا لحظات دیگر صحبت جالب داریم در رنگ‌های زندگی، اما پیش از آن همکارم جاوید نعیمی مرور داره به مطبوعات جهان در مورد افغانستان.
روزنامه نیویورک تایمز با کشته شدن دو سرباز آمریکایی در نتیجه سقوط یک هلیکوپتر در افغانستان تمرکز کرده است. روزنامه به نقل از اردوی آمریکا نوشته که بر اساس گزارش‌های ابتدایی این سانحه در نتیجه تیراندازی دشمن رخ نداده است. طالبان ادعا کردند که در نتیجه حمله آنها هلیکوپتر آمریکایی در ولایت لوگر سقوط کرد. به این ترتیب شمار سربازان کشته شده آمریکایی در افغانستان در جریان سال 2019 به 19 تن رسیده است. ایالات متحده بیش از 2400 نظامیش را در ماموریت افغانستان که از سال 2001 میلادی آغاز شده از دست داده است. نیویورک تایمز می نویسد با تلفات چهارشنبه 2019 در 5 سال اخیر مرگبارترین زمان برای نیروهای آمریکایی در افغانستان بوده است. نیروهای محارب آمریکایی در سال 2014 افغانستان را ترک کردند. در ادامه آمده که بیشترین تلفات را در این مدت نیروهای امنیتی افغان و غیر نظامیان متحمل شدند و تخمین می شود. در 5 سال گذشته حدود 50,000 تن از نیروهای افغان کشته شده باشند. روزنامه واشنگتن پست هم می نویسد. هلیکوپتر نیروهای آمریکایی در جریان عملیات حمایتی از نیروهای امنیتی افغان سقوط کرد. روزنامه این نکته را به نقل از طالبان نشر کرده که گفتند نیروهای افغان آمریکایی برای عملیات در ولایت لوگر آمادگی می‌گرفتند که هلیکوپتر نیروهای ایالات متحده سقوط کرد. سانحه هوایی در لوگر یک روز پس از مبادله زندانیان طالبان با گروگانان غربی رخ داد. روزنامه وال استریت ژورنال نوشته که تلاش‌های گذشته برای رهایی کوین کینگ و تیموتی ویکس، دو استاد پوهنتون آمریکایی افغانستان، با نتیجه به همراه نشد، زیرا پس از حمله انتحاری طالبان در 5 سپتامبر در کابل و کشته شدن یک سرباز آمریکایی با 11 غیر نظامی دیگر، رئیس جمهور آمریکا گفتگوها با طالبان را لغو کرد. به نوشته روزنامه، مبادله سه‌شنبه در نتیجه هفته‌ها تلاش از سوی زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان، صورت گرفت. در ادامه آمده که خلیلزاد در این مدت تلاش کرد تا گفتگوهای صلح را زنده نگه دارد. وال استریت ژورنال به این هم پرداخته که زلمه خلیلزاد گفتگوها را با مقام‌های افغان پاکستانی در کابل و اسلام آباد ادامه داد و از سوی دیگر رئیس جمهور دونالد ترامپ را نیز تشویق کرد تا گفتگوها با طالبان را از سر گیرد. دو گروگان آمریکایی و استرالیایی برای بیش از 3 سال در بند طالبان بودند. و روزنامه واشنگتن اگزامینر در این مورد می نویسد با رهایی دو پروفیسور پوهنتون آمریکایی افغانستان، معامله مبادله موفقانه تکمیل شد. به نوشته روزنامه، رهایی کوین کینگ و تیموتی ویکس در برابر 3 عضو ارشد شبکه حقانی از زندان بگرام نشانه‌ای برای از سرگیری گفتگوهای متوقف شده به شمار می رود. به نوشته روزنامه، مایک پومپیو وزیر خارجه آمریکا یک روز پیش از مبادله زندانیان و گروگانان با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان از طریق تلفن گفتگو کرد و حمایتش را از این مبادله نشان داد.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. به تازگی محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان پایان حضور و فعالیت‌های گروه دولت اسلامی یا داعش را در ننگرهار اعلام کرد، اما اینکه فعالیت‌های این گروه در بخش‌های دیگر کشور از چه قرار است در گزارش جاوید حسن زاده می‌شنوید.
با آنکه حکومت افغانستان پایان حضور و فعالیت‌های گروه دولت اسلامی یا داعش را در ولایت ننگرهار اعلام کرد، اما باشندگان برخی از ولایت‌های شرقی و شمالی افغانستان از حضور و فعالیت این گروه در آن بخش‌ها نگرانی دارند. عبدالله و نوردین باشندگان کنر روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفتند که بیشتر جنگجویان داعش از ننگرهار به آن ولایت رفته اند و سبب نگرانی مردم شده اند.
حکومت می گوید داعش در ننگرهار شکست خورده است، اما آنان به کنر آمدند. تعدادشان بین 1 تا 1.5 هزار تن می رسد. برای همه مردم تشویش وجود دارد. خواست ما از حکومت این است که مردم را از این مشکل نجات بدهد.
بیشتر مردم از جاهایی که در آن مناطق داعش مستقر شده است بیجا شدند. پیش از این کودکان برای آموزش به مکتب می رفتند، حالا نمی روند.
تهدیدات این گروه در ولایت‌های شمال افغانستان نیز به مردم درد سرساز شده است. بی بی کاملا که از 2 سال به این طرف از ولسوالی درزاب ولایت جوزجان به مرکز این ولایت بیجا شده است، هنوز هم از حضور و تهدیدات داعش می ترسد و نمی خواهد بر روستایش برگردد.
خاطر اینم تو داعش آمد شوار ما کش ماشته نتانستیم، کلگ جای ما را خراب کرد. کلگ مردم از داعش می ترسد، از داعش از طالب می ترسد.
این نگرانی ها در حال مطرح می شوند که روز گذشته محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان از پایان حضور و فعالیت های داعش در ولایت ننگرهار خبر داد و آن را نتیجه تلاش های نیروهای امنیتی و دفاعی و خیزش مردمی دانست. پیش از آن شاه محمود میاخیل والی ننگرهار بر رادیو آزادی گفته بود که در روزهای اخیر 625 عضو گروه داعش به دولت تسلیم شدند که شامل 400 زن و کودک و 225 جنگجویان این گروه می شوند. در همین حال نهادهای امنیتی و دفاعی افغانستان موجودیت جنگجویان داعش را در افغانستان رد نمی کنند، اما می گویند تلاش ها برای سرگوبی این گروه در دیگر مناطق کشور نیز به شدت ادامه دارد. کبیر حقمل سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان در این مورد به رادیو آزادی گفت:
داعش در افغانستان به شکل بسیار اساسی کوبیده شده و شکست خورده، اما ای به این معنا نیست که ما از تهدید داعش در امان باشیم و مطمئن هستیم که در هر نقطه افغانستان اینا جا به جا باشند، اینا امانگاه نخواهد داشتن و در افغانستان جای برای فعالیت برای از اینا وجود ندارد.
در این حال فواد امان معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان میگوید تهدیدات داعش در ولایت‌های شرقی به خصوص کنر و ولایت‌های شمالی وجود داشته، اما تلاش‌ها برای سرکوب این گروه به شدت ادامه دارد. در همین حال برخی از کارشناسان نظامی پایان حضور داعش در ولایت ننگرهار را به معنای پایان فعالیت‌های این گروه در افغانستان نمی‌دانند و می‌گویند که فعالیت‌های داعش در افغانستان بسیار گسترده است. داعش نخستین بار از ولسوالی اچین ولایت ننگرهار ظهور کرد و بعداً فعالیت‌هایش را به سایر ولایت افغانستان گسترش داد و حملات مختلف را در کابل و شماره از ولایت دیگر و خصوص تا جماعت و مساجد شیعه‌ها انجام داده و مسئولیت آن را به عهده گرفته است.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
سفیر آمریکا در اتحادیه اروپا به مجلس نمایندگان کشور گفته که رئیس جمهور ترامپ هرگز به وی نگفته کمک نظامی به اوکراین با تحقیقات این کشور در مورد رقیب سیاسی او جو بایدن وابستگی داره. سلطان محمد سرور جزئیات بیشتر میدهد.
گوردون ساندلند سفیر آمریکا در اتحادیه اروپا ضمن تحقیقات مجلس نمایندگان برای استیضاح رئیس جمهور به نشست استماع علنی دیروز این مجلس گفت که رئیس جمهور دونالد ترامپ هرگز به وی نگفته که دادن کمک نظامی به اوکراین با تحقیقات این کشور در مورد یک رقیب سیاسی وی وابستگی دارد. آقای ساندلند با این سخن خود گواهی قبلی مقامات آمریکایی را نقض کرد. آنها گفته بودند که رئیس جمهور ترامپ به ساندلند گفته بود که کمک نظامی به اوکراین مشروط به این است تا رئیس جمهور این کشور ولودیمیر زلنسکی را اندازی تحقیقات درباره جو بایدن معاون رئیس جمهور سابق آمریکا را اعلان کند. جو بایدن که پسر وی عضو هیئت مدیره یک شرکت انرژی در اوکراین بوده سعی می کند که با رئیس جمهور ترامپ در انتخابات سال آینده رقابت کند. آقای ساندلند در این نشست گفت او هرگز از رئیس جمهور نشنیده که کمک با اوکراین مشروط می باشد، بلکه حدس و گمان شخصی و این بوده که مشروط است. آقای ساندلند یکی از شاهدان عمده تحقیقات برای استیضاح رئیس جمهور ترامپ می باشد، چون او گفتگوهای متعدد در مورد پالیسی اوکراین با رئیس جمهور داشته است.
در این تحقیقات که به رهبری دموکراتان برای انداخته شده، این موضوع بررسی می شود که آیا رئیس جمهور ترامپ کمک نظامی با اوکراین را به خاطر تحقیقات در مورد یک رقیب سیاسی خود متوقف ساخته و آیا با سوء استفاده از قدرت خود بر رئیس جمهور اوکراین فشار وارد کرده یا نه. آقای ساندلند که یک هتلدار ثروتمند است و از کمک دهندگان مالی عمده در مبارزات انتخاباتی ترامپ بود، سال گذشته از سوی وی به حیث سفیر در اتحادیه اروپا گماشته شد. با در نظر داشته روابط ظاهری نزدیک ساندلند با ترامپ که هرچند رئیس جمهور آن را رد می کند، حضور وی در نشست استماع مجلس نمایندگان یک نقطه عطف در تحقیقات استیضاح رئیس جمهور محسوب می شود. آقای ساندلند گفت علی‌رغم اینکه قصر سفید و وزارت خارجه از وی خواسته بود که به مجلس نرود، ولی او باز هم برای گواهی آمد. او به جلسه گفت قصر سفید و وزارت خارجه مطلع مکالمات تلفنی، ایمیل ها و اسناد دیگر را که می توانست جزئیات صحبت های خود را از آن به یاد آورد، نخواستند با وی شریک ساخته شود. اعضای دموکرات و جمهوری های مجلس نمایندگان امریکا جلسات استماع علنی تحقیقات استیضاح رئیس جمهور ترامپ را به تاریخ 13 نوامبر آغاز کرد. این تحقیقات از سوی رئیس کمیته استخبارات آدم شف رهبری می شود.
ناتو سرمنشی ناتو در نشست خبری دیروز خود در بروکسل در مورد تنش‌های انتخاباتی افغانستان گفت این پیمان به ماموریت خود در افغانستان پابند بوده و در تامین امنیت انتخابات شفاف و آزاد با نیروهای افغان همکاری کرده، اما در مورد انتخابات هرگز مداخله نمی کند. حمدالله مایب مشاور امنیت ملی رئیس جمهور در نشست دیروز مقامات امنیتی ارشد کشورهای مستقل مشترک المنافع در مسکو در مورد افغانستان صحبت کرده. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان مراتب تأثیر عمیق خود را نسبت به کشته شدن وحید مژده تحلیلگر مسائل سیاسی افغانستان ابراز کرده است. آقای مژده شام دیروز در اثر تیراندازی مردان ناشناس در کابل کشته شد و کمیسیون حقوق بشر پاکستان در مورد سرنوشت یک تن از فعالان حقوق بشر به نام ادریس خطک ابراز نگرانی کرده. آقای خطک هفته گذشته در راه سوابی با راننده خود یک جا ناپدید شد.